بخش چهارم.
عصر همون روز با اتوبوس راهی اهواز شدیم. صبح طبق روال و به بهانه رفتن به دانشگاه دفتر و کتابو برداشتم و دور از چشم مادر با پدر خداحافظی کردم. پدر در حالی که بغض توی گلوش رو مخفی میکرد توی گوشم دعای سفر خوند و گفت:
تو رو به خدا میسپارم، مواظب خودت باش.
نامه رو به پدر دادم و گفتم طرفای عصر به مادر بدن و برای اینکه به خاطر مخفی کاری ازشون گله من نشن بگن که ظهر یکی از دوستای حمید توی مسجد نامه رو بهشون رسونده. اون روز از 8 صبح تا عصر که میخواستیم حرکت کنیم توی پادگان 15 خرداد هر وقت بلنگ رو روشن میکردن دلم میلیخ رو هم نکنه مادر زودتر از موعد با خبر شدن و اومدن دنبالم. صبح روز بعد به اهواز رسیدیم. اول رفتیم پایگاه شهید صدوقی و وارد پایگاه که شدیم حس کردم به خیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسیدم. توی پایگاه تعداد زیادی رزمنده روی چمن نشسته بودن و مشغول خوردن صبحانه و نون و پنیر و هندونه بودن. قبل از صبحانه خودم رو به تلفن خونه پایگاه رسوندم و به خونه زنگ زدم.
بابا گوشیه بدن، میگم گوشیه بدن به ماما، میخوام خودم ازشون خداحافظی کنم.
مادرت الان تو شرایطی نیست که بتونه باهات حرف بزنه.
آقا جون به مامان بگو من مواظب خودم هستم.
مادرت خوبه.
بابا بهشون بگو که من واحد عقیده تیلش کر امام حسینم، من اصلا خطی جلو نمیرم.
خوبه مادرت خوبه.
نگران نباشند. نه آقا جون من اصلا خطی جلو نمیرم.
اما این اطمینان دادم برای خودم اصلا واقعیت نداشت. کیه که این همه راه رو بیاد و حاضر نشه که در این فیض عظما بی بهره بمونه. این اطمینان رو فقط دادم تا دل مادر آروم بگیره و اون رو به حساب دروغ مصلحتی و اضطراری میذاشتم. اون روز و بعد از صبحونه راهی محل استقرار لشکر شدیم. به شهرک دارخوبن که رسیدیم بین جمع برادرها احساس سبکی و اطمینان خاطر خاصی به من دست داد. اونقدر خاص که قادر به توصیفش نیستم. برای اولین بار و بعد از مدتها انتظار موفق شده بودم جایی پا بذارم که خیلی زیادی از برادرای قرآنیم اون رو سکوی معراج خودشون کرده بودن. شور و هیجان و ولوله برادرها برام صحنه لشکرگاه حسینی رو تداعی کرد. اینجا جای پرداختن به کارهای تئوریک نبود. عقیده اینجا بعد دیگه ای داشت. اونایی که سر از پا نشناخته به این مقام می رسیدن هر کدوم تجسم ذهنهایی بودن که دانشمندان بزرگ اسلام سالهای سال در رسای اونها قلم زدن. همراه رزمنده ها خودم رو برای عضویت در گردانهای رزمی به واحد تکمیل نیروی لشکر معرفی کردم. ورود ما مقارن با مرخصی نیروهای کادر لشکر بود. از ما خواستن تا زمان برگشت کادر گردانهای رزمی توی وادهای دیگه لشکر مشغول به کار بشیم. این فرصت یه فرصت خدادادی بود تا به قولی که به مادر داده بودم عمل کنم. برای همین رفتم واحد آموزش عقیدتی. وارد واحد که شدم فهمیدم فعالیت‌های آموزش عقیدتی محدود به شهرک دارخوینه و توی خطوط اول جبهه اونها سنگری ندارن. از مسئول واحد تقاضا کردم تا منو به عنوان نماینده واحد بفرسته خط مقدم تا اونجا یه سنگری برای واحد آموزش عقیدتی راه اندازی کنم. مسئول واحد موافقت کرد و همراه یکی از برادرهای واحد عازم خط مقدم شدم. اونجا تبلیغات وظایف واحد آموزش عقیدتی رو هم انجام میداد. دو نفری مشغول شدیم و در عرض یک روز سنگر واحد عقیدتی آماده شد. وظیفه ما توی خط مقدم تشکیل کلاس‌های قرآن و تجوید، احکام و معارف اسلامی و کلاس‌های نهضت سوادآموزی برای برادران بی سواد بود. سنگر که آماده شد، برای شناسایی و آمارگیری و ثبت نام نیروها به همه سنگرها سر زدیم و بر اساس سطح سواد برادرها برنامه‌ریزی کلاس‌ها رو شروع کردیم و از لشکر خواستم تا روحانی اعزام کنند و به این ترتیب ده‌ها کلاس در طول روز دایر شد. خط اول حال و هوای خاصی داشت. مواقعی که رزمنده ها برای وضو گرفتن و اقامه نماز از سنگرها خارج می شدن و به خصوص نزدیکی های غروب که از سنگرها بیرون می اومدن، آتش پرحجمی روی مواضع ما هدایت می شد. اما کمتر کسی آسیب می دید. بعد از 10 روز که در خط جنوب مشغول بودم، به خاطر گرمازدگی به شدت مریض شدم و هر روز برای تزریق سرم ساعتی رو توی اورژانس بستری بودم. تا اینکه پزشک خط از واحد خواست منو به لشکر برگردونن. برگشتم واحد آموزش عقیدتی توی شهرک دارخوین. همین روزها بود که 2 نفر روحانی از اصفهان به لشکر اومدن. یکی از اونها حجت الاسلام احمد ترکان بود. چند روزی که با حاج آقا ترکان بودم فهمیدم نبوغ و استعداد علمی خاصی داره. از نظر حسن اخلاق و برخوردهای صمیمانه‌اش شیفته اون شدم. چیزی نگذشت که متوجه شدم حاج آقا روحانی عارفیه که ساعاتی از شب رو توی گوشه‌ای دنج به راز و نیاز میگذرونه. اما خیلی زود از هم صحبتی با اون محروم شدم، چون به اصرار خودش برای تبلیغ و تدریس اعزام شد خط اول.